بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قاعده طهارت. اصل قاعده طهارت مسلمه، اختلاف در حدود قاعده است. فقهای بزرگ ما میبینیم که در اینجا نیامدن بحث بکنن به صورت گسترده، ولی به هر حال یکی از قواعدی که جزء پایه‌های اصلی فقه به شمار میاد همین قاعده طهارت. مضمون قاعده روشنه، حکم به طهارت هر چیزی که شک در طهارتش بکنیم و احتمال نجاستش رو بدیم. البته به عنوان یک حکم ظاهری تا وقتی که علم به واقع پیدا نشه. مدرک قاعده میتونیم 4 تا یا 5 تا مدرک در اینجا برای این قاعده ذکر بکنیم. اول موثقه عمار از امام صادق علیه السلام هست که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، هر چیزی پاکه تا علم به قذارتش پیدا بکنی. فاذا علمت فقط قذر، وقتی علم پیدا کردی به قذارت اون وقت نجسه. و ما لم تعلم فلیس علیک، اما تا علم پیدا نکنی چیزی بر تو نیست. مهمترین دلیل قاعده طهارت همین روایت هست. دومین دلیل میتونه برخی از روایات باشه که در موارد خاص امام حکمی کردن که ما بر اساس قاعده طهارت میتونیم اون حکم رو بیان بکنیم و میتونیم قاعده طهارت رو از اون روایات به عنوان یک قاعده کلی به دست بیاریم. 4 روایت رو در اینجا ذکر میکنن. معتبره حماد بن عثمان هست، الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر. موثقه حفص بن قیاس هست، امیر المؤمنین میفرماین ما ابالی ابولون اصابنی اما اذا لم اعلم، تا وقتی ندونم مهم نیست که به پام بول رسیده یا آب رسیده. خب اینا بر اساس قاعده طهارت باید تبیین بشه. روایت سوم صحیحه علی ابن جعفر هست که ممکنه حیوانی روی یک نجاستی حرکت بکنه، بعد از اون نجاست بیاد روی لباس من، آیا لازمه که این لباس رو من بشورم؟ حضرت می‌فرمایند که اگر اون رد نجاست که بر پای حیوان چسبیده بوده روی لباس شما هم افتاده، خب بله باید بشورید، وگرنه نه لازم نیست لباس رو بشورید. چه میدونید، شاید اون نجاست رفته دیگه و چیزی به لباس شما اصابت نکرده، خوش شده. و روایت 4 موثقه عمار از امام صادق علیه السلام هست که یک کسی از یک ظرفی، ظرف‌های بزرگی بوده در قدیم، ازش استفاده می‌کرده و برای وضوش، برای شستن خب دست و صورت و ظرف و لباس و امثال اینها، بعد در این ته آب موش مرده‌ای رو می‌بینه که این موش متسلخه، یعنی این که ظاهراً مدتی است زیر این آب قرار گرفته این مردار که اعضایش از هم پاشیده شده. حضرت می‌فرمایند که اگر قبلاً این موش رو دیده و حالا فراموش کرده، بله باید تمام چیزهایی که با این آب برخورد کرده همه اونها رو تطهیر بکنه، همه رو بشوره، وضوح و نماز و همش هم اعاده بکنه. اما اگر نه، الان دیده و بعد از این که دیده احتمال میده که این موش تازه درون این آب افتاده، ممکنه فرض کنید یک حیوانی مثل کلاغی چیزی این موش رو برداشته که ببره، بعد از منقارش رها شده افتاده، احتمالش هم که بده کافی است برای این که بگیم تمام اون چیزهایی که در سابق برخورد کرده با این آب پاکه و هیچ اشکالی هم نداره. خب این که امام میان مطرح میکنن که شاید این موش حالا افتاده، شاید حالا نجس شده، خب این تنها به درد قاعده طهارت میخوره. ما در صورتی میتونیم به این روایات استدلال بکنیم بر قاعده طهارت که دو تا شرط رو در اینجا داشته باشیم. شرط اول اینه که ما از این موارد القاء خصوصیت بکنیم، و شرط دوم اینه که برای این حکمی که امام دادن مدرک دیگری پیدا نکنیم. خب بر فرض ما شرط اول رو تمام بدانیم و القاء خصوصیت بکنیم، ولی شرط دوم تمام نیست. توی روایت اول امام حکم به طهارتشون ممکنه مستند به استصحاب طهارت باشه نه قاعده طهارت. در روایت دوم ممکنه استصحاب طهارت قبل از اصابه قطرات به پا رو امیرالمؤمنین جاری کردن، قبل از این که این قطره روی پای من بیفته پای من پاک بود، من نمیدونم با این قطره که نمیدونم چه قطره ای بوده، بول بوده یا آب بوده، پای من نجس شد یا نشد، خب استصحاب میکنم بقا طهارت پا رو. در روایت سوم خب میتونیم استصحاب طهارت لباس بکنیم، این لباس من قبلا طاهر بود الانم طاهره، یا استصحاب عدم اصابه نجاست به لباس بکنیم. این استصحاب موضوعی است، من نمیدونم اصلا نجاست به لباس من اصابت کرد یا نکرد، استصحاب میکنیم عدم اصابه نجاست به لباس رو. شما میگید استصحاب بقاء نجاست بر روی پای حیوان جاری میکنیم، میگیم این استصحاب به درد نمیخوره، بقاء نجاست بر پای حیوان اثبات نمیتونه بکنه سرایت اون نجاست رو به لباس. اصابه نجاست از پا به لباس جزء لوازم عادی بقاء نجاست در پا هست، جزء لوازم شرعی بقاء نجاست در پا نیست. استصحابم لوازم شرعی رو ثابت میکنه. تو روایت چهارم هم استصحاب طهارت آب جاری میشه تا زمانی که یقین به وقوع اون موش مرده در آب میکنه. پس در همه این موارد ممکنه قاعده دیگری تطبیق شده باشه، ما نمیتونیم قاعده طهارت رو به دست بیاریم. بر فرض هر دو شرط در این روایات تمام باشه، اطلاقی از این روایات برای این قاعده استفاده نمیشه تا در شبهات حکمیه، تا در مواردی که شک در نجاست ذاتیه داریم بتونیم به این قاعده تمسک بکنیم. دلیل سومی که برای این قاعده مطرح شده اینه که بگیم عادت شارع در باب طهارت و نجاست اینه که نجاسات رو بیان بکنن، مثل اینکه عادت شارع اینه که محرمات رو بیان بکنن، اشیاء طاهر و مباح رو دیگه مطرح نمی کنن. چرا؟ چون منحصر نیست در این موارد محدود. پس وقتی شارع نگفت فلان چیز نجس است می فهمیم پاکه. بله وقتی ما شک در نجاست یک چیزی داریم شکمون به حرمت برمی گرده. مثلا آیا جایزه با این شیء طواف انجام بدیم، نماز بخونیم، بخوریم؟ خب اصالت البراءت عن الحرم جاری میکنیم، چون اصالت البراءه همونطور که در اصل حرمت جاری میشه در تقیید تکلیف هم به فرض بفرمایید حالا عدم یک چیزی در اینجا میتونه جاری بشه. مصنف می‌فرمان این استدلال شما برای اثبات قاعده طهارت تنها در موارد شبهات حکمیه کاربرد داره، اما قاعده طهارت ما بیشتر در شبهات موضوعی ازش استفاده میکنیم که این لباس نجس هست، اون نمیدونم ظرف نجسه، چی، فرش، دیوار. ما خیلی جاها میریم مثلا فرض کنید مسافرت، وارد یک هتلی میشیم، مسافرخونه ای میشیم، مکان جدیدی میشیم، این قاعده طهارت مال اینجاست و ما از این تقریب نمیتونیم استفاده بکنیم. دلیل چهارم اینه که میگیم که ما شک میکنیم آیا برای شیء مشکوک و نجاست و طهاره نجاست جهل شده یا نشده. خب استصحاب میگه که اصل عدم جهل نجاسته. مصنف میفرمایند که با استصحاب یا همون اصل براءت که در صورت قبل گفتیم ما میتونیم نفی مانعیت نجاست بکنیم، اما در جایی که طهارت شرط باشه نمیتونیم اثبات وجود شرط بکنیم. میتونیم بگیم برای این مانعیت جعل نشده، اما میتونیم بگیم که آیا طهارت هست در اینجا، در اون جاهایی که طهارت شرط هست؟ لذا این دلیل هم نمیتونه دلیل کاملی باشه، جدای از این که باز همون اشکال سابق هم میشه در اینجا مطرح بشه، یعنی نهایتاً در شبهات حکمیه کاربرد داره این استصحاب عدم جعل. البته میتونیم عرض کردیم یه دلیل پنجمی هم در اینجا اقامه بکنیم که تسالم فقها بر قاعده طهارته، ولی خب این تسالم محتمل المدرک هست لذا قابل استناد نیست. مدرک مهم قاعده طهارت همون موثقه عمار هست که البته این روایت مفصلیست. این روایت رو به حسب موارد میبینیم تقطیعش میکنند و هر قسمتش رو در یک باب خاص خودش میگذارند. در استبصار، در کافی و در من لا یحضره الفقیه این فقره‌ای که ما الان بهش استدلال میکنیم اصلا ذکر نکردم. فقط در تهذیب مرحوم شیخ طوسی این فقره رو آورده. مشکل اینه که سندی که در تهذیب برای این روایت ذکر کرده مشتمل بر فردیه به نام احمد ابن یحیی که بین محمد ابن احمد ابن یحیی و احمد ابن الحسن قرار گرفته. جناب احمد ابن یحیی هم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. خب کدوم یکیشه نمیدونیم، لذا روایت قابل تمسک نیست. در جواب میگیم این مشکل قابل حله، چون این سند رو مرحوم شیخ مکرر نقل کرده بدون این که این احمد ابن یحیی در این وسط آمده باشه، به گونه ای که ما مطمئن میشیم که اینجا در استنساخ اشتباه شده، چون قبلش بوده محمد ابن احمد ابن یحیی، بعدش هم بوده احمد ابن الحسن. خب این اشتباه پیش میاد که یه نفری داره می نویسه این کلمه بعدم باز احمد بوده، اون نگاه کرده احمد رو نوشته، دوباره باز به اون نسخه اصلی نگاه کرده، باز اون احمد قبلی رو دیده که محمد ابن احمد ابن یحیی بوده، دوباره احمد ابن یحیی رو نوشته و بعد باز نوشته ان، نگاه کرده بعد یحیی باز اون احمد ابن الحسن واقع شده. این خودش در واقع ممکنه سبب اشتباه شده باشه. لذا حالا اگر در یک نسخه محمد ابن یحیی هم آمده باشه، باز هم ما جوابمون همینه که این با توجه به تکراری که این سند شده در تهذیب ما مطمئن میشیم که این اشتباه در استنساخ بوده. بحث سوم در رابطه با اینه که آیا قاعده طهارت همونطور که در مورد نجاست‌های عارضی جاری است در جایی که شک در نجاست ذاتی هم داریم جاری هست یا جاری نیست. مثلا شک میکنیم که آیا آهن نجسه؟ شارع آهن رو هم نجس قرار داده. نبیذ که خب حالا از چیزهای دیگری مثلا فرض کنید مثل خرما ممکنه خمر درست بکنن، آیا اون هم نجسه مثل خمر یا نه؟ همین آب انگور بعد از این که مثلا فرض کنید دو سوم بعد از این که جوشید و قبل از این که دو سومش بره آیا نجسه یا نه؟ خب حالا این مثال سوم ممکنه به نحوی نجاست عارضی هم درش تصویر بشه. مثال بهتر همون مثال آهن هست. خب در کلمات کسی تشکیک نکرده، ولی ما خودمون احتمال میدیم که این قاعده مخصوص شک در نجاسات عارضیه باشه. چرا؟ چون عمده دلیل ما موثقه اماره. احتمال میدیم موثقه امار به یک صورت دیگری خونده بشه. چی؟ کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذره، به صورت فعل ماضی. یعنی همه اشیاء پاکن تا وقتی که علم به عروض قضارت در مورد آنها بدی. عروض قذره، قذر قذره یعنی قذر شده باشند، یعنی بعد از این که قذر نبودند. خب آهن قذر شده باشد معنا نداره، یا از اول قذر بوده یا نبوده. احتمالم بدیم که این روایت اینجوری خونده بشه دیگه قابل استدلال نیست برای عمومش. مصنف در جواب می‌فرمایند که این احتمال خلاف ظاهره و ما احتمالش هم نمیدیم. چرا؟ چون در مقابل این کلمه، کلمه نظیف آمده که نظیف اسمه. اگر متکلم در اینجا قذره را به صورت فعل استعمال میکرد، باید به یک گونه استعمال میکرد که شنونده متوجه این تفاوت میشد و بعد هم وساقت این راوی اقتضا میکنه که در موقع نقل به گونه ای نقل بکنه که نفر بعدی هم متوجه این خواندن امام بشه، در حالی که چنین چیزی رو ما نمیبینیم. بحث چهارم در رابطه با اینه که آیا این قاعده طهارت در همه جا جاری میشه؟ خب یه وقت هست ما حالت سابقه طهارت داریم، یه وقت هست حالت سابقمون نجاسته، یه وقت هم هست حالت سابقه نداره. خب جایی که حالت سابقه نداره روشن، حالت سابقه شما نمیدونیم چیه. اون جایی که حالت سابقهش طهارت، خیلی خوب طهارت دیگه، به هر حال استصحاب طهارت هم که بشه مشکلی نداره. اما در جایی که حالت سابقه نجاست باشه ما استصحاب نجاست میکنیم یا قاعده طهارت رو جاری میکنیم؟ مثال روشنش آبیست که کور بوده ولی به خاطر اینکه مقدار زیادی خون درش ریخته شده رنگش عوض شده. بعد از مدتی این تغییر رنگ زائل شد. شک میکنیم که آیا این آب دیگه پاک شد یا نه؟ خب در اینجا چرا ما این مسئله این که حالا میتواند اصالت و طهاره جاری بشه یا نه رو مطرح میکنیم؟ فرض اینه که به هر حال استصحاب مقدمه بر اصالت و طهاره است. وقتی استصحاب مقدمه خب معلومه که استصحاب میکنیم نجاست رو. اینجا خب همون نحوهی که الان عرض کردیم در این روایت ممکنه مطرح بشه که بگن اصلا اینجا قاعده طهارت جاری نیست، نه اینکه جاری هست ولی استصحاب نجاست بر او مقدم است، نه اصلا جاری نیست. اگر امام فرموده باشند کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذره، خب من در اینجا حالت سابقه نجاست داره، علم پیدا کردم به این که قذر شد، خب پس اون غایت این روایت محقق شده، علم پیدا کردم به قذارت، دیگه معنا نداره قاعده طهارت جاری بشه. خب ما که گفتیم این احتمال درستی نیست، ولی حالا که استصحاب علی کل حال مقدم هست، چه فایده‌ای داره ما اینجا این بحث رو مطرح بکنیم؟ می‌فرمان فایدهش اون جاهایی ظاهر میشه که به جهتی ما نمیتونیم استصحاب رو جاری بکنیم. فرض کنید که موارد توارد حالتینه، حالت سابقش هم طهارت هم نجاست، کدوم اول بوده کدوم دوم نمیدونیم، خب استصحاب در اینجا جاری نیست یا تعارض میکنه. خب اینجا اون وقت جا برای جریان قاعده طهارت مطرحه، اگر بگیم قاعده طهارت در اینجا جاریست. خب ممکنه یه کسی بگه که چرا امام توی اون روایت عبدالله ابن سنان که صحیح هم هستش، طرف لباسش رو به یک شخص ذمی، کافر ذمی که در کنار مسلمان‌ها داره زندگی میکنه، آریه داده، مهمون داشته آریه داده و میدونه این ذمی خلاصه گاهی شرب خمر هم میکنه در دینشون، حالا رعایت نمیکنه و میخوره، و خب ممکنه حالا مهمانم که براش آمده با هم یک شرب خمری کردند، آیا لازمه وقتی لباس رو پس گرفت لباس رو تطهیر کنه یا نه؟ حضرت فرمودن که نه. چرا؟ چون وقتی دادی پاک بود، تو که یقین نداری نجسش کرده باشه. چرا امام این نکته رو بیان میکنند؟ اگه قاعده طهارت قرار جاری بشه، قاعده طهارت کاری نداره که قبلا چگونه بوده، قاعده طهارت مهم اینه که الان نمیدونیم نجسه یا پاک، این که سابقا چی بوده چی نبوده مهم نیست. تو صحیحه دوم زراره هم همین مطلب هست که امام میفرمان که تو قبلا یقین داشتی به طهارت، بعد شک کردی، نمیتونی نقض بکنی یقینت رو به شک. خب این نشون میده پس قاعده طهارت رو در اینجا تطبیق نکردن، استصحاب رو تطبیق کردن. پس در اونجایی که حالت سابق طهارت هم باشد، نوبت به قاعده طهارت نمیرسه، باید استصحاب طهارت مطرح بشه. در جواب مصنف میفرما نه، نهایت چیزی که ما از این روایات به دست میاریم اینه که با وجود حالت سابقه به طهارت، نوبت به قاعده طهارت نمیرسه، استصحاب طهارت جاری میشه. همین. اما این که خب اصلا قاعده طهارت در اینجا موضوع نداره، نه، ما همچین استفاده از این روایات نمی کنیم، لذا ممکنه باز استصحاب طهارت به جهت معارضه و امثال اینها جاری نشه، قاعده طهارت کاربرد خودش رو خواهد داشت. بحث پنجم در رابطه با اینه که خب حالا اگر ما شبهمون به نحو شبهه حکمیه بود، در حکم شرعی کلی شک کردیم، خب حالا یه آبی داریم خلاصه مضافه، چند برابر کر هم حجمشه، یه سر سوزنی خلاصه نمیدونیم بهش نجاست بخوره، باید حکم بکنیم که کل این آب نجس شده یا نه. خب اگر دلیل نداشته باشیم برای این حجم مثلا آب مضاف، فرض کنید دلیل نداریم، خب اینجا آیا میتونیم با قاعده طهارت حکم بکنیم که پاک هست؟ خب مرحوم استرآبادی فرمودن که قاعده طهارت در شبهات حکمیه جاری نمی شود. چرا؟ به خاطر این که موثقه عمار در جایی به صورت قطعی جاری میشه که ما احتمال اصابه نجاست میدیم، احتمال میدیم یه نجاستی برخورد کرده. اون وقت امام فرمودن این وسوسه ها رو بگذار کنار، شما حکم به طهارت کن. اما در جایی که بحث اصابه نجاست نیست، احتمال میدیم شارع حکم کرده باشه، خب شما بیایید با قاعده طهارت حکم به طهارت بکنید، این خیلی جرأت میخواد در مقابل شارع. مصنف میفرمان ما بر اساس اطلاق دلیل همچین حکم میکنیم، وگرنه ما کجا این که بیایم خودمون حکم جعل بکنیم؟ جرأتی چنین کاری رو اصلا نداریم. بر اساس اطلاق دلیله، این اطلاق دلیل خوبی جرأت رو به ما داده، اشکالی نداره. پس قاعده طهارت در شبهات حکمیه هم به نظر ما جاریست، چون اطلاق این موثقه عمار شاملش میشه. خب این بحث مطرح میشه که این قاعده طهارت یک حکم ظاهریست یا واقعی؟ معروف اینه که حکم ظاهریست، اما صاحب حدائق نظرش اینه که حکم واقعیست. تا وقتی شما علم به نجاست پیدا نکردی واقعا طاهر است. لذا اگر شما خوردی این ظرف مشکوک رو، درش غذا خوردی، واقعا پاکه، دیگه لازم نیست شما بری دهانتو بشوری، اگر از اون غذا روی لباست ریخته لباست رو بشوری و امثال اینها. چرا؟ ایشون گفته خب عسر و حرج پیش میاد، حالا بعدش میفهمی نجس بوده، تمام زندگی تو باید آب بکشی. بعدش هم خلاف ظاهر اخبار هست، ظاهر اخبار اینه که طاهره، طاهر. از اون طرف خود همین روایت موثقه میگه فاذا علمت فقط قذره، وقتی علم پیدا کردی قذر میشود. ما میگیم که حالا یه مقداری هم به نفع شما آقای صاحب حدائق، شما خوبه که به کل شیء نظیف که ابتدای روایت هم هست تمسک بکنید. کل شیء نظیف یعنی چی؟ یعنی این که هر چیزی پاکه. ظاهر عناوین وقتی در یک قضیه میاد ظهور داره این عناوین در این که مراد اون واقعی از اون شی هستش. از اون طرف شما نگاه بکنید در مقابل نظیف قذر آمده، قذر که حتما مراد قذر واقعی است، پس اون نظیف هم مراد نظیف واقعی میشه، نمیشه نظیف ظاهری. کل شیء نظیف یعنی واقعا نظیفه. در اینجا 4 جواب مطرح میکنه. اولا این موثقه خودش میگه حتی تعلم انه قذر، تعلم علم پیدا بکنی. خب به چی میخوام علم پیدا بکنم؟ باید یک چیزی در واقع قذر باشد تا به او علم پیدا بکنم. اگه در واقع قذر نباشد من علم به چی میخوام پیدا بکنم؟ به عبارت دیگر اگر در واقع این پاک است بعد من علم پیدا می کنم این قذر است، یعنی پس هم پاک است هم قذر است. این تناقضه. بله یه وقت هست ممکنه شما قذر رو مرآت بگیرید، یه عنوان مرآتی، حتی تعلم انه قذر، یعنی حتی تعلم انه دمون، حتی تعلم انه بولون، حتی تعلم انه سایر نجاسات. قذر عنوانی باشه مشیر به این نجاسات، دیگه تناقضی هم پیش نمیاد. خب همین نجاسات وقتی علم به اون عنوانش پیدا کردی اون وقت حکم به نجاست میشه. خب ما میگیم که این خلاف ظاهره. شما آیا کلمه نظیف رو هم مرآت بگیرید که بعد میاد کلمه قذر رو مرآت بخواید بگیرید. اشکال دوم اینه که لازمه این که حکم به طهارت واقعی بشه اینه که به عنوان مثال خون برای شما که شک داری واقعا پاکه، برای من که در کنار شما ایستادم دارم با شما زندگی میکنم برای من نجس باشه. این یک چیز برای یک کسی پاک، برای یک کسی نجس. این تفکیک خلاف مرتکز متشرع است. بله تفکیک در حکم ظاهری رو ما میفهمیم، اما در واقع این خلاف ارتکاز هست. اشکال سوم اینه که در همین موثقه داشت و ما لم تعلم فلیس علیک شیئون، بر تو چیزی نیست. یعنی اینکه اشکالی نداره، نمیگه که نجس هم نیست. و اشکال چهارم اینه که لازمه این فرمایش شما اینه که اگر یک قطره بولی داخل یک آبی افتاد ولی من نمیدونستم اون قطره قطره بول هست، خب تا وقتی نمیدونستم که پاکه، وقتی هم علم پیدا کردم که دیگه فرض اینه که اون قطره بول دوباره اصابت نکرده به اون آب. اون موقعی که اصابت کرده پاک بوده واقعا، الانم که دوباره اصابت نمیکنه که. پس همین الانم شما باید بگید پاکه، همین الان بردارید میل کنید باش ظرفا و لباساتونو بشورید. این خلاصه قابل التزام نیست، با اینکه من علم الان پیدا کردم که اون قطره‌ای که افتاد توی این لیوان بول بود. بحث هفتم در رابطه با اینه که آیا طهارت شرط یا نجاست مانع؟ خب آقای خویی فرمودن که این بحث ثمره نداره، چون حالا اینجوری میتونیم ما توجیه بکنیم فرمایش ایشون رو که اصالت و طهاره بر فرض تمام باشه طهارت رو ثابت میکنه، نجاست رو هم نفی میکنه. چه طهارت شرط باشه چه نجاست مانع باشه. در جواب ما خدمت ایشون عرض میکنیم که چرا میشه برای این بحث ثمره مطرح کرد. ثمرش توی مواردی که شک در نجاست ذاتی میکنیم. اگر بگیم که خود این موثقه عمار جاری نیست در موارد شک در نجاست ذاتی، قذوره بخونیم، بیایم سراغ اون استصحاب، استصحاب بکنیم عدم تشریع نجاست رو برای فرض بفرمایید که این لباس آهنی که من دارم. خب نجاست جعل نشده، حالا عدم تشریع نجاست نفی میکنه نجاست رو در صورتی که نجاست مانع باشه، اما نمیتونه اثبات بکنه طهارت رو اگر طهارت شرط صحت نماز باشه. لذا در اینجا اون وقت این بحث ثمره داره که خب حالا شرط طهارت یا نجاست مانع هست. خب ایشون میفرمان که توی این بحث ما نمیتونیم برای شما مشخص بکنیم که شرط طهارت یا مانع نجاسته. این بحث یک بحث فقهی است، در هر مسئله‌ای که مربوط به خودش هست باید بحث باشه. فرض بفرمایید، به عنوان مثال دارم میگم، ممکنه در نماز نجاست مانع باشه، اما در رابطه با اکل طهارت شرط باشه. لذا نمیتونیم به صورت کلی ما بیایم اینجا بحث بکنیم، تو باب خودش باید بحث بشه طبق ادله بتونیم خلاصه یک نظری بدیم و طبعا اون ثمره هم در جای خودش امکان داره طبق همون مبنایی که گفتیم نتوانیم از موثقه استفاده بکنیم و بیایم سراغ استصحاب ثمر داشته باشه. خب این بحث قاعده طهارت تا اینجا به پایان رسید. انشاءالله قاعده بعد رو در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.